سلام، ساعت 5 شام با وقت کابل شد. من جاوید حسنزاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در این یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که امروز سومین نشست 4 جانبه در مورد صلح افغانستان در اسلام آباد برگزار گردید و حکومت پاکستان ابراز امیدواری کرده که نقشه را بر سال آغاز گفتگوهای صلح در سومین نشست 4 جانبه در اسلام آباد نهایی شود. در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را برایتان داریم، اما پیش از اینها و گزارشات خبری دیگر نخست خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوید که وزیر امور خارجه امریکا میگوید روسیه و سوریه از قطعنامه سازمان ملل متحد تخطی میکنند که در آن آتش بس در جنگ سوریه تقاضا شده است، اما گفت که گفتگوها برای حل مشکل و احیای مذاکرات صلح ادامه دارد. پیش از اینها و دیگر مطالب خبری ما در این برنامه توجه کنین به خبرهای مربوط به افغانستان از همکارم لیزا حیدری.
پاکستان میگوید که موجودیت یک نقشه عملی راه برای پروسه صلح افغانستان مهم است. نیروهای افغان از گسترش فعالیت گروه داعش در ولایت غزنی جلوگیری کردند و در نتیجه عملیات نیروهای افغان بر افراد گروه داعش در 2 ولسوالی ننگرهار 28 تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. تفصیل خبرها. پاکستان میگوید خواهان تطبیق نقشه راه در رابطه با پروسه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح است. سرتاج عزیز، مشاور امور خارجه صدراعظم پاکستان، امروز در آغاز مرحله سومین نشست 4 جانبه درباره صلح در اسلام آباد گفت موجودیت یک نقشه عملی راه برای پروسه صلح میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان مسلح مهم است. آشتی در افغانستان یک مسئله بسیار زیاد مهم است. ما مطمئن هستیم که پروسه صلح در کاهش خشونت ها نقش مهمی را دارد. در نشست امروزی ما اطمینان داریم که مذاکرات روی نقشه راه صلح نهایی خواهد شد. سومین دور نشست صلح میان نمایندگان افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین امروز در اسلام آباد به هدف زمینه‌سازی برای انجام مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح برگزار شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که از گسترش فعالیت‌های گروه داعش در ولایت غزنی جلوگیری کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که داعش تلاش داشت تا پناهگاه‌های امن در این ولایت ایجاد کند، اما نیروهای امنیتی افغان از آن جلوگیری کرد. در غزنی می خواستند مراکز ایجاد کنند، اما نتوانستند. نیروهای افغان بر علیه داعش شب روز عملیات را انجام دادند. آقای وزیری همچنان افزود که نیروهای افغان به افراد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار هم تلفات سنگین وارد کردند و در نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان بر افراد گروه داعش در ولسوالی های اچین و کوت ننگرهار 28 تن از افراد وابسته به این گروه کشته و 10 تن دیگرشان زخم برداشتند. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی مقام ولایت ننگرهار آمده است که 16 فرد گروه داعش شب گذشته در 2 حمله هوایی بر منطقه لتبند ولسوالی اچین کشته شدند. بر اساس اعلامیه در یک رویداد جداگانه در نتیجه درگیری نیروهای افغان و گروه داعش در منطقه سید احمد خیل ولسوالی کوت ننگرهار 12 تن از جنگجویان داعش کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با مقیم نایب باشید.
وزیر امور خارجه امریکا میگوید روسیه و سوریه از قطعنامه سازمان ملل متحد تخطی میکنند که در آن آتش بس در جنگ سوریه تقاضا شده است، اما جان کری گفت گفتگو برای حل مشکل و احیای مذاکرات صلح ادامه دارد. جان کری وزیر امور خارجه امریکا که دیروز با رئیس جمهور کولومبیا در یک کنفرانس مشترک در واشنگتن حضور یافت، در صحبت با خبرنگاران درباره سوریه و مذاکرات صلح به هدف پایان جنگ در این کشور گفت نه روسیه، نه اسد و نه هم عامیان وی در حال حاضر مطابق قطعنامه 2254 سازمان ملل متحد عمل می کنند که خود امضا کرده اند. یعنی حداقل روسیه به آن رای داده است. جان کری افزود روسیه علائم نشان داده است که آنها آماده ی آتش بس می باشند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، ایران قبل از این در لندن تایید کرده بود که در حال حاضر از این آتش بس حمایت می کند. مذاکرات صلح سوریه به حمایت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در شهر ژنو پس از آن متوقف شد که اردوی سوریه به حمایت نیروهای هوایی روسیه در برابر شورشان در شهر حلب در شمال پیشرفت نمود. این شهر بر روی امدادرسانان بشری بسته می باشد. حدود 20,000 سوریه‌ای بعد از آغاز حملات نیروهای دولتی بر شهر حلب در شمال سوریه در نزدیکی سرحد با ترکیه تجمع کردند. از جنگ‌های شدید بین شورشیان و قوای حکومت سوریه که از حمایت نیروهای هوایی روسیه برخوردارند گزارش داده می شود. نیروهای حکومت سوریه شهر حلب موضع قوی شورشیان سوریه را در محاصره قرار داده است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید در درگیری های دیروز در منطقه رتیان در نزدیکی شهر حلب 120 تن از هر دو طرف درگیر جنگ کشته شدند. اداره امان کننده امور کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید تخمین شده که حدود 20,000 نفر در معبر سرحدی باب السلام روسیه جمع شده و حدود 5 تا 10,000 نفر دیگر در اطراف شهر عزاز بیجا شدند. بعد از حملات نیروهای حکومت بر شهر حلب حدود 300,000 دیگر در داخل این شهر گیر ماندند. رسانه های ایران گزارش می دهد که جنرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با 6 ملیشای بسیجی این کشور در جنگ سوریه کشته شدند. نظر به گزارش ها این افراد در ولایت حلب سوریه کشته شدند. از 4 روز به این سو قوای حکومت سوریه با حمایت هوایی روسیه در ولایت حلب عملیات بزرگی را آغاز کرده و این شهر را محاصره کرده. بر اساس گزارش ها از کوریای جنوبی و ژاپن، کوریای شمالی قصد دارد تا راکت ماهواره‌ای را پیش از زمان معین تعیین شده آن به فضا پرتاب کند. پینگ یانگ روز سه شنبه به اداره سازمان ملل متحد اطلاع داده بود که پلان دارد تا یک ستلایت را برای نظارت زمین در تاریخ های بین 8 تا 25 ماه فوریه به فضا بفرستد. اما ژاپن و کره جنوبی امروز گفتند که این اقدام کره شمالی امکان دارد بین 7 تا 14 ماه فوریه عملی شود. این پلان کره شمالی محکومیت بین‌المللی را به دنبال داشت. و تکان یک زلزله شدید در تایوان یک ساختمان 7 منزله را منهدم ساخته است. زلزله با مقیاس 6.4 درجه ریشتر در نیمه امشب زمان به وقوع پیوست که تعداد از خانواده ها در این ساختمان از سال 9 قمری تجلیل به عمل می آوردند. گفته می شود در نتیجه این زلزله 5 نفر کشته و 35 تن دیگر در زیر آوارها گیر ماندند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا گزارش می شود.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 19. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 14. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 0. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 4. و گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه برنامه این مطالب برایتان آماده کردیم. حکومت پاکستان امیدوار است نقشه‌ای را برای آغاز گفتگوهای صلح در سومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد نهایی گردد. این مسئله را سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی افتتاحیه سومین نشست چهار جانبه برازشنبه در اسلام آباد گفت.
and well-defined actionable roadmap for the peace process between the Afghan government and Taliban group is important. I am hopeful that in today's deliberation, you will be able to finalize and adopt the roadmap.
مردم در افغانستان چه انتظارات از پروسه صلح دارند؟
ما صلح همه خواهیم، ولی به شرط از اینکه طرفهای مقابل باید صادق باشن، راست باشن، در گفتار خود باید صداقت در نظر بگیرند. صلح به نفع جامعه است، به نفع مردم است، به نفع منطقه است.
روی سومین نشست چهار جانبه بحث تحلیلی را هم داریم. از محمد یونس فکور، کارشناس و کارشناس مسائل سیاسی افغان برای این بحث دعوت کرده ایم. در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را هم فراموش نکنید. عرض سلام مجدد شنونده عزیز. بیشتر بخش برنامه امروز اختصاص یافته به نشست چهار جانبه که امروز در اسلام آباد در مورد صلح افغانستان برگزار شده. حال میشنویم نخستین گزارش این برنامه را. حکومت پاکستان میگوید امیدوار است نقشه‌ای را برای آغاز گفتگوهای صلح در سومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد نهایی گردد. این مسئله را سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی افتتاحیه سومین نشست چهار جانبه روز شنبه در اسلام آباد گفت. برخی از آگاهان مسائل سیاسی با اشاره به اظهارات مقام‌های پاکستانی میگویند در حال حاضر پاکستان ناگزیر است در پروسه صلح افغانستان نقش اساسی را بازی کند. سحر لیوال در مورد گزارش دارد.
اعضای نشست چهار جانبه اکنون تلاش می کنند تا نقشه راه برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان را نهایی سازند. سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در افتتاحیه سومین نشست چهار جانبه ابراز امیدواری کرد که نقشه راه برای صلح در این نشست نهایی گردد.
به نظر ما یک نقشه واضح، خوب تعریف شده و عملی صلح برای پروسه صلح افغانستان و طالبان مسلح مهم است. من امیدوار هستم که در نشست امروز نقشه را نهایی و سپس عملی گردد.
اسلام آباد به روز شنبه میزبان سومین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین بود. مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان برگزاری نشست های چهار جانبه را نشانه تعهد جامعه جهانی برای تامین صلح در افغانستان خواند. سرتاج عزیز در این نشست گفت که کشورش مشکلات موجود در افغانستان را درک می‌کند و افزود که هدف از آغاز گفتگوهای صلح کاهش خشونت‌ها در افغانستان و منطقه است و تاکید کرد که تلاش‌های صلح باید جاری نگه داشته شوند و نباید متوقف شدن گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح یک بار دیگر تجربه گردد. دومین نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح حدود 20 روز قبل در کابل و یک هفته پیشتر از آن اولین نشست در اسلام آباد برگزار گردید و روی تعیین لایحه وظایف و نقشه را برای صلح بحث صورت گرفت. وزارت خارجه افغانستان قبل از این ابراز امیدواری کرده است که پس از نهایی شدن نقشه را گام‌های جدی در این راستا برداشته شوند. اما سوال اینجاست که این بار تا چه حد میتوان به تعهدات و تلاش‌های پاکستان نسبت به صلح افغانستان باورمند بود. اکبر اوریا دیپلمات از بق و آگاه مسائل سیاسی در پاسخ به این سوال میگوید با توجه به فشارهای داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی پاکستان در حال حاضر مجبور است تا در پروسه صلح افغانستان نقش مثبت بازی کند.
پاکستان ناگزیر است که به هر قیمتی که است بره به سوی صلح خودش سر باره. حال دیگه گروه ها مثلا نیست، گروه هایی که در داخل افغانستان است اینا به اثبات رساندن که اینا وسیله بازی بیگانه هستند. سر پاکستان این نکات بسیار چی میکنه که فشار منطقه‌ای و فشار جهانی روز تا روز بیشتر شده میره و بر از اینا جای فرار باقی نمیمونه.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی ماه اپریل سال جاری میلادی را برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مهلت تعیین کرده است. اما معلوم نیست که طالبان در نتیجه این تلاش ها حاضر به گفتگوهای صلح خواهند شد یا نه.
شنیدین که حکومت پاکستان میگه امیدوار است که نقشه را برای آغاز گفتگوهای صلح در سومین نشست چهار جانبه در اسلام آباد نهایی شود. اما مردم افغانستان در مورد این پروسه و ای که چگونه صلح در افغانستان باید تامین شود نظریات دارن که با هم یک جا میشنویم.
اسم نیازمند است. ما صلح همه خواهیم، ولی به شرط از اینکه طرفهای مقابل باید صادق باشن، راست باشن، در گفتار خود باید صداقت در نظر بگیرن. صلح به نفع جامعه است، به نفع مردم است، به نفع منطقه است.
عین‌الدین نبی‌زاده هستم. این پروسه صلح که آغاز شده یک پروسه صلح نه بلکه یک پروژه صلح است. کشورهای منطقوی جمع آمریکا که در رأس قرار داره به عنوان یک ابرقدرت جهان در از این منافع خود خودانا یا جستجو میکنن. در پای از این هستن که به مردم افغانستان چی خیر برسه.
همین کشورهای مثل آمریکا و چین و پاکستان به دنبال منافع خود هستند و هیچگاه یا افغانستان رشد زیره صلح زیره در نظر نمیگیرن و هر کدامش به دنبال منافع خود هستند و خود افغانستان وقتی میدونه در کشورش صلح بیه که خودش به یک قدرت تبدیل شه.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 هستیم. بحث خود در مورد نشست چهار جانبه در اسلام آباد ادامه میدیم و هم یک نون در استودیو محترم محمد یونس فکور تحلیلگر مسائل سیاسی افغان با خود داریم و میخواهیم نخست نظر اینا را در مورد این نشست بپرسیم. اول شما را خوش آمدید میگیم به استودیو فکور صاحب، بعد اگر بگوییم که امروز سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده که این نقشه را به یک نتیجه نهایی برسه و یک راهکار درست به وجود بیاید، از نظر شما این نقشه را چی بوده میتونه و چی انتظارات را میتونیم از این نقشه را ما داشته باشیم؟
سلام به شما و شنونده های محترمتان. شما بهتر میفهمید که جنگ به خاطر تامین یک صلح عادلانه از دو طریق میتونه قطع شود. یکی ایست که اگه زور داشته باشین جانب مقابله بزنی و اگه او رو نمیتونی مذاکره میکنی، جنگ اول از مذاکره شروع میشه با مذاکره ختم میشه. دولت افغانستان با وجودی که آمادگی داره و باید داشته باشه برای جنگ و دفاع از شهرهای بزرگ خود، زندگی و امنیت مردم خود، در تلاش ازی است که از وسایل مختلف به خاطر تامین صلح استفاده کنه و طالبان را به عقل بیاره تا از جنگ دست بکشه و بیاید در زندگی سیاسی افغانستان شرکت کنه. یکی شی بود که مستقیم با پاکستان نتونستیم در 14 سال که اعتماد به وجود بیاریم که پاکستان همکاری کنه. طالبان خودشان مستقیم نمیخواست با دولت افغانستان مذاکره کنه. اون شما میبینید که واچه نزنی میکنه، گاهی از طریق پگواش میای در میز مذاکره. این دفعه پاکستان علاقمندی گرفته که در یک مکانیزم چهار جانبه که دو کشور بزرگ که هم با ما روابط خوب داره و هم با پاکستان، طالبان میاره به روی میز مذاکره.
بله، فکر صاحب نظریت وجود داره که گویا میگن پاکستان بیشتر به خاطر منافع خود میخواد که ای گفتگوها را سرعت ببخشه و به یک نتیجه درست نهایی برسه. پاکستان مجبور شده. آیا این مسئله را شما تایید میکنید؟
پاکستان اگر ما با ایشان مذاکرات سازنده می داشتیم، اعتماد می داشت، من فکر میکنم سابق هم علاقه داشت که میانجیگری کنه، اما ما میانجیگریش قبول نداشتیم. و دومی که شما میفهمید در دیپلماسی بین المللی میگن نان مفت تقسیم نمیشه، تو چیزی را باید بیتی چیزی را بگیری. پاکستان منافع داره، به خاطر از این طالبان را نگاه میکرد، استخباراتش جنگ میکرد و همیال که چین و امریکا حاضر شده، او یک فهم و درک از منافع پاکستان داره که این وسیله طالب پاکستان به خاطر منافع خود استعمال میکنه. در مذاکرات چهار جانبه ما فکر میکنم پاکستان علاقمندی از این داره که افغانستان بگه خود تو همکاری میخوایی، جنگ قطع کنم، بیا مسئله سرحدات تنظیم کنیم، بیا موضوع هند حل کنیم، اول بیا آب المند ترانزیت. ما به با این باور دارم پاکستان پشت منافع خود است، اما ما دیگه چاره نداریم. مستقیم طالب نمیه به مذاکره، دنیا هم فشاره که ما میخواهیم که حمله کنه سر پاکستان، وادار کنه، او را نمیکنه. بنان ما مجبور هستیم در یک مکانیزمی که این مکانیزم چهار جانبه میگه پیش بریم و ببینیم چقدر ما منافع خود به دست آورده میتونیم، چقدر طالبان منافع پاکستان منافع خود و از طالبان را تامین می‌کند.
و یک چیز دیگه فکر صاحب، در این زمان که از یک طرف نشست چهار جانبه جریان داره به خاطر پروسه‌ها در افغانستان، در گریو جنگ هم بسیار شدت گرفته، در همین فعلا در ولایت بغلان جنگ جریان داره، و یکی از اهداف همین نشست کاهش خشونت، کاهش خشونت و همین درگیری در افغانستان است. آیا به نظر شما این میتونه که این درگیری ها و خشونت ها را در افغانستان کاهش بده و به یک نتیجه مطلوب برسه نشست چهار جانبه؟
یعنی خب ما در ابتدا هستیم، ما این ساده لوحانه است که ما توقع بکنیم که هنوز طالب در میز مذاکره نشسته، پاکستان چنه میزنه اون سر نقشه را و ما بگویم طالب جنگ قطع کنه. همین جنگ را که در زمستان تشدیدم ساخت به خاطر از اینکه ISI برای ما معلومات داده بود که ما مجبور هستیم در روی میز مذاکره جنگ تان شدید کنیم که در روی میز مذاکره امتیاز بگیرید. ما به این باور هستم که امیال هم پاکستان تکتیک منافع خود به خرج میده. ما مثلا وقتی که تو سر نقشه رای مذاکره اول چهار دور مذاکره میکنی، ما میگم که همین نقشه را نشه که یک دفعه امروز طالب میارم سبا اوتر میشه، دیگر روز اوتر میشه، شش ماه تیر میشه. نه، اول باید ای قید باشه، زمانش قید باشه که بله. از کجا شروع میکنیم تا کجا. دوم، هدف مهم از نقشه را کده، هدف مذاکره مهم است. هدف مذاکره باید صلح باشه. صلح چی قسم صلح؟ یکی صلح چی از غیر باثبات که دو گروه با هم میایه، مسلح هستن، در جاهای خود هستن، یکی دیگه خود نمیشنون، نظام تقسیم میکنه. آیا صلح را که طالبا میخواه باز ریشه اندازه کنه، صلح را طالبا میخواه که باز تلویزیون ها را درخت اویزان کنه، حقوق نه. من میگم که دولت افغانستان پیش ازی که نقشه های رای اول باید سر ازی مذاکره کنه. هدف ما از صلح چیست؟ او هدف صلح عادلانه مثلا چی؟ که یه وطن قانون داشته باشه، قانون اساسی باید داشته باشه، در قانون اساسی حقوق مردم حفظ شوه. دوم، ای باید بیرق داشته باشه، سرود ملی داشته باشه، دیجا مردم کت مردم حقوقش مساوات حقوق مردم باید تامین باشه. اینطور یک اصول عام اگر فیصله نکدن، خواز نظر طالبا صلح ایست که تمام سایی که از غرب آمده او باید کشته شه و یا برای و یا باز یک نظام غیر قانونی رو با نام شریعت حاکم بسازه و از شریعت هم تعبیر خود داشته باشه. ما مثلا که با این خاطر ما میگم که اول باید دکتر صاحب اشرف غنی بگویه که از صلح هدف ما چیست. هدف یک حکومت با نظام، انتخابات آزاد، تامین حقوق شهروندان، آزادی های زنان، این باید تامین باشه.
بله، اما حکومت افغانستان همواره روی احترام به قانون اساسی، حفظ دستاوردها و احترام به حقوق زنها در مسئله صلح تاکید داره.
نه، گپ در اینجاست که امی طالب و حکومت باید قبول کنه که هدف ما که میخوایم مذاکره کنیم صلح است. چی قسم صلح؟ صلحی که طالب اوج قدرت داشته باشه، گپ حکومت مرکزی را قبول نکنه، ولایات به دست داشته باشه، باز تلویزیون را نه. صلح که اتر مثلا یا میگه حکومت اسلامی، چی قسم حکومت اسلامی؟ ایران واره، سعودی واره، ترکیه واره یا چی؟ ما خود داریم در قانون اساسی که سه ارزش جمع کرده که یکی ارزش اسلامی است، ارزش جمهوری است و ارزش های دموکراسی است. من میگم که از هدف ای خیلی مهم است که اردو جهت یک دفعه تفاهم کنه که ما میخوایم صلح کنیم به خاطر از اینکه خونریزی قطع شوه، اقتصاد ما رشد کنه، مردم کار داشته باشه، امنیت تامین باشه، محاکم آزاد باشه، حق مردم تلف نشه. اگر اینطور یک هدف عام را اردو جنا تصویب کنه، بعد از او بگه خب برای اینطور تامین اینطور یک هدف، بیا برای مذاکرات نقشه راه بسازیم.
بله، یک موضوع است فکر صاحب. حال فعلا نماینده هایی که از چهار جانب بر این نشست آمدن باورشون بیشتر به ایست که این همین نقشه را یکی از راههایی است که افغانستان میتونه که زمینه گفتگوها را مساعد بسازه. آیا به نظر شما تنها همین نقشه را میتونه که افغانستان به یک صلح برسانه و زمینه گفتگو با طالبان میسر شه، یا راههای دیگه هم است که باید جستجو شه؟
یک راهش خویست که افغانستان آمادگی بگیره برای جنگ و دفاع از خود. این رایش. رای دومش امی راست، چرا دو کشور بسیار بزرگه که با اردوی ما رابطه خوب داره، ما را تمویل میکنه، هم پاکستان هم افغانستان، یا ضمانت کننده و ناظر رو تسهیل کننده است. من به این باور دارم که شما ببینید در نقشه را، من میگم در سرلوحش هدف عمومی نوشته میشه که هدف از مذاکرات تامین صلح است که افغانستان یک دولت باثبات داشته باشه، خون ریزی قطع شود، اقتصاد رشد کنه، بیکاری از میان بره، اینطور هدف عام تعیین کنه. برای اینطور یک هدف دهیم که آله سبا چی میکنیم، سه روز بعد چی میکنیم، چهار روز بعد چی. من میگم که ترتیب نقشه را و هدف عمومی از تامین صلح که هدف واحد باشه، این ما را میتونه به یک نتیجه برسانه و دیگر را و چاره نداریم. در اوج طبیعی است که منافع پاکستان مطرح است و پاکستان به خاطر از این مسئولیت به دوش گرفت که نشه که از خود خارج بانه و منافعش تامین نشه. به این خاطر ما است که پاکستان از منافع خود به خاطر تامین یا ایجاد و تصویب همینطور یک نقشه را استفاده میکنه و طالب و باعث وسیله علی ما قرار داده تا منافع خود تامین کنه.
بسیار تشکر از شما جناب فکور صاحب. شنونده های عزیز، محمد یونس فکور تحلیلگر مسائل سیاسی افغان بود که در مورد نشست سومین نشست چهار جانبه سال در اسلام آباد با ما صحبت میکرد.
مرحله سوم نشست چهار جانبه درباره صلح و نظریات گوناگون در مورد تأمین صلح در افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالهش پرسیده است که در مرحله سوم نشست چهار جانبه پیشرفت درباره صلح به میان خواهد آمد. سرمقاله نویس نوشته است که در این نشست در مورد چگونگی آغاز گفتگوهای صلح بحث می شود و این وضاحت به میان خواهد آمد که کشورهای دخیل در پروسه صلح چه مسئولیت های دارند. با باور سرمقاله نویس، این گفتگوها جز ضیاع وقت چیز دیگر نیست و حکومت و مردم افغانستان نباید برای آن امیدوار باشند. با گفته نویسنده، به نظر می رسد که امریکا در سال آینده برای جنگ آمادگی می گیرد و پاکستان نیز به حیث یک قاتل کرایی با ایالات متحده همکاری می کند. روزنامه افغانستان سرمقالش را زیر این عنوان نوشته است که افغانستان با عدم استراتژی صلح روبرو است. سرمقاله نویس گفته است که گفتگوهای صلح در حال ادامه دارد که امریکا، بریتانیا و ژاپن کمک‌هایشان با شورای عالی صلح افغانستان را متوقف ساختند. سرمقاله نویس میگوید که در چند سال گذشته شورای عالی صلح افغانستان نتوانست تا یک استراتژی مشخص برای صلح بسازد و تعریف از دوست و دشمن داشته باشد. با باور سرمقاله نویس، زمانی که گفتگوهای صلح در بیرون از سرحدات افغانستان صورت میگیرد، ادامه کار شورای عالی صلح هیچ توجیه ندارد. روزنامه غیر دولتی کابل پست در مطلب نوشته است که اسلام آباد امروز میزبان مرحله سوم نشست چهار جانبه درباره صلح است، اما تا هنوز نشانه از گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح دیده نمی شود. در مطلب به نقل از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفته شده است که تا 6 ماه آینده گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح آغاز خواهد شد. نویسنده مطلب گفته است که تصمیم گفتگو با طالبان حدود 2 ماه قبل در حاشیه نشست قلب آسیا در اسلام آباد گرفته شد. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالش نوشته است که حکومت افغانستان به موضوع صلح اولویت داده و در این زمینه با احتیاط عمل می کند. سرمقاله نویس گفته است که افغانها نسبت به هر کشور دیگری به صلح نیاز دارند، به خاطر که جنگ های چند دهه گذشته آنان را با چالش های جدی روبرو ساخته است.
همکارم نسیم شفق بود که برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل ورق زده بود و مطالب را در رابطه با نشست چهار جانبه صلح در اسلام آباد آماده کرده بود. و حال همکارم مقیم نائب با جنرال متقاعد دکتر غلام حسین هزاره، رئیس کانون حمایت و دفاع از مردم افغانستان و مسئول بنیاد دوستی افغان ترکیه، مصاحبه کرده و نظرش در مورد نشست چهار جانبه در اسلام آباد پرسیده است.
خب جنرال صاحب، شما با حیث یک تحلیلگر نظامی و سیاسی افغانستان در ارتباط به نشست چهار جانبه برای دریافت میکانیزم جهت آغاز مذاکرات صلح که فعلا در سومین جلسه در اسلام آباد جریان داره، چی نظر دارین؟
باور من این است که متاسفانه جنگ در اختیار افغانها نیست، یعنی حاکمیت جنگ و حاکمیت جنگ در اختیار دیگران هست. وقتی که شما اختیار یک وسیله یا یک موضوعی در اختیار شما نباشد، حاکمیتش در اختیار شما نباشد، شما چگونه میتونید که قضاوت و یا فیصله ختم و یا ادامه این جنگ را شما داشته باشید؟ این جنگ بر مردم افغانستان تحمیل شده، این جنگ یک جنگ فرامنطقوی هست و برای دسترسی به اهداف ژئوپلیتیک و ژئوکونومیک و ژئوستراتژیکش در افغانستان بر مردم افغانستان تحمیل شده. بنابراین از جغرافیای افغانستان به عنوان یک انگار و از مردم افغانستان که هم مخالفین مسلح باشد و هم حکومت افغانستان و مردم افغانستان در مجموع به عنوان یک ابزار استفاده شده و استفاده میشه برای رسیدن به اهداف قبلا اشاره کردم.
این نظریه که ارائه کردین اتو معنا میده که امین نشست ها مؤثر نیست، یعنی امی گفتگوها مؤثر نیست، اما
چون گفتگوها فقط مردم افغانستان را به یک سراب نشان دادن است، در حقیقت اینجا آبی وجود نداره، صداقت وجود نداره و در اینجا اهداف پنهانی و استخباراتی هست و پاکستان هم در اینجا فقط به عنوان یک مأمور هست و یک ابزار هست و در خدمت دیگران هست. بنابراین این نشست ها هیچ گونه خیری برای افغانستان نداره و هیچ گونه امیدی در قطع جنگ و در نزدیک شدن مخالفین مسلح و در اشتراک مخالفین مسلح در قدرت وجود نداره.
جنرال صاحب، تو معلومش از اظهارات شما که همین نشست که میکانیزم برای گفتگوها ایجاد میکنه، یعنی این نماینده ها وقت خود در این نشست ها ضایع می سازن، همونطور است؟
ببینید، این نماینده هایی که در این نشست اشتراک کردن عین اون قضیه دهه 1980 را نشان می ده که یک زمان ایالات متحده آمریکا و پاکستان در کنار مجاهدین بودند. امروز چین در کنار پاکستان و آمریکا در کنار پاکستان، این یک قضیه بسیار پیچیده منطقوی هست. اینها خب وقتشان زایی کردن نیستن، اینها تنخواه میگرن و از امیرها صاحب مقام و منصب هستن. و
همکار ما مقیم نایب بود که با جنرال متقاعد دکتر غلام حسین هزاره، رئیس کنون حمایت و دفاع از مردم افغانستان صحبت میکرد. حال ساعت 5:30 دقیقه شام به وقت کابل است و رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. همکارم لیزاد حیدری در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
پاکستان میگوید که موجودیت یک نقشه عملی راه برای پروسه صلح افغانستان مهم است. نیروهای افغان از گسترش فعالیت گروه داعش در ولایت غزنی جلوگیری کردند. در نتیجه عملیات نیروهای افغان بر افراد گروه داعش در دو ولسوالی ننگرهار، 28 تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. وزیر امور خارجه امریکا میگوید که روسیه و سوریه از خطنامه سازمان ملل متحد تخطی میکنند که در آن آتش بس در جنگ سوریه تقاضا شده است. و حدود 20,000 سوریه‌ای بعد از آغاز حملات نیروهای دولتی بر شهر حلب در شمال سوریه در نزدیکی سرحد با ترکیه تجمع کردند.
فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی شنیدند و حال توجه کنین به رویدادهای ورزشی که همکارم خلیل سلطانی آماده کرده است.
تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان فردا آخرین بازی خود را برای راهیابی به مسابقات جام جهانی 2018 انجام می دهد. عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که امروز تیم های وست اندیز و آفریقای جنوبی با هم به رقابت می پردازند که برنده این بازی فردا با تیم افغانستان رویارویی می کند. آقای فضلی افزود اگر تیم 19 سال افغانستان در این بازی شکست بخورد، در مسابقات جام جهانی 19 سال 2018 اشتراک کردن نمی تواند. تیم بایسکلونی دختران افغان برای اشتراک در مسابقات جنوب آسیا وارد هندوستان گردید. عبدالصادق صادقی، رئیس فدراسیون بایسکلونی، به رادیو آزادی گفت که یک تیم 8 نفری دختران بایسکلونی دیروز کابل را به قصد هند ترک کردند. تیم بایسکلونی دختران 15 روز برای آمادگی به این مسابقات در قرنطینه قرار داشتند و همچنان تیم تکواندوی افغانستان به هدف اشتراک در این مسابقات وارد هند شده است. این مسابقات به تاریخ 13 فوریه در شیلانگ هند برگزار می شود. و در ادامه مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب تیم‌های منچستر سیتی و لستر سیتی با هم دیگر به رقابت می‌پردازند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال این بازی در هفته 25 لیگ برتر انگلستان برگزار می‌شود. این بازی امشب ساعت 6 به وقت افغانستان آغاز می‌شود و در ادامه مسابقات لیگ لالیگا اسپانیا تیم بارسلونا توانست تیم والنسیا را 7-0 شکست دهد. این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان. با رادیو آزادی باشید.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستند و حال توجه کنین به یک گزارش دیگر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به تصاویری که از سوی وزارت دفاع آمریکا به نشر رسیده و در آن از برخورد نامناسب با زندانیان افغان و عراقی در زندان‌های آن کشور پرده برداشته شده واکنش نشان داده است. همکارم ویدا برکی در مورد جزئیات دارد.
هرچند تاکنون ادعاها و گزارش‌های متعددی از برخورد نامناسب با زندانیان در زندان‌های نیروهای آمریکایی به نشر رسیده، اما این بار وزارت دفاع آمریکا خود نزدیک به 200 تصویری را که نشان دهنده برخورد نادرست با زندانیان افغان و عراقی در زندان‌های بگرام در افغانستان و ابو غریب در عراق است به نشر رساند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هرچند این افشاگری را می‌ستاید، اما می‌گوید که حکومت آمریکا باید بدون در نظر داشت کدام برخورد سیاسی این قضیه را بررسی کند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آمریکا باید با کسانی که موجب آزار و اذیت و شکنجه زندانیان شده مطابق قوانین بین المللی برخورد نماید. وی میگوید که ما برخورد اداری، نظامی و سیاسی با این قضایا را نمی خواهیم، بلکه ما می خواهیم که برخورد عدلی و قضایی با این قضیه صورت گیرد و عدالت در همچون مسائل تامین شود. قوانین جنگی و کنوانسیون های ژنوا و قوانین بشر دوستانه باید به شکل اساسی در این گونه قضایا عملی شود. به تازگی وزارت دفاع آمریکا نزدیک به 200 تصویری را که در آن برخورد نامناسب و شکنجه زندانیان افغان و عراقی در زندان‌های بگرام و ابو غریب از سال 2001 تا 2009 میلادی به نمایش گذاشته شده نشر کرده است. هرچند پیش از این کنگرس آمریکا با انتشار این تصاویر مخالفت کرده بود، اما وزارت دفاع آمریکا میگوید که اکنون این کار را بر اساس قانون دسترسی به معلومات انجام داده است. در این حال مسئولان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان تعهد می کنند که این موضوع را به گونه جدی تعقیب خواهند کرد. کارل لاهون سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
من با استفاده از موقع می خواهم که بگویم ما موضوع تجاوز جنسی بر زندانیان و رفتار ضد بشری را با آنان به گونه جدی بررسی می کنیم. ما از تاثیرات این گونه ادعاها در جریان ماموریت ما در افغانستان خوب آگاه هستیم و ما به شکل کامل به تعهدات خود در راستای آموزش نیروهای امنیتی افغان متعهد هستیم تا در کنار سایر بخش ها در بخش تامین حقوق بشری مؤثر واقع گردد، زیرا زندان های ایالات متحده آمریکا دیگر در افغانستان وجود ندارد.
با این همه حکومت افغانستان نیز نشر این تصاویر را یک اقدام بجا خوانده و خواستار تامین عدالت در این قضیه شده است. سید ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
در مجموع هدف می گرفتن از این تصاویر چی بوده؟ با در نظر داشت قوانین بین المللی برخورد با زندانیان، مقامات امریکایی خصوصا بخش قضایش تلاش نهایت به خرج بده که
این در حال است که ایالات متحده آمریکا در سال 2003 میلادی نیز تقاضای نشر برخی از تصاویر زندانیان عراقی را از زندان ابو غریب کرده بود، اما در آن زمان جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین این کشور با نشر آن تصاویر مخالفت کرده و گفته بود که این کار امنیت ملی آمریکا را با تهدید مواجه خواهد ساخت.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
شنونده عزیز تشکر که تا این دم با ما بودین. گزارش و مطالب خبری ما در اینجا به پایان رسید و در ادامه با برنامه حقیقت چیست و هوای تازه باشد که همکاران ما قسیم سلامال و فروزان حبیب زاده تهیه کرده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من قسیم سلیمان هستم و در برنامه این هفته حقیقت چیست مصاحبه داریم با دکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. بسیار تشکر سادات صاحب. به عنوان سوال نخست میخوایم بپرسم که برای جوانان افغانستان که بیشتر از 60% نفوس این کشور را تشکیل میدهد، واقعا موجودیت یک معینیت کافی است و یا فکر میکنین باید به سطح وزارت ارتقا داده شود؟
گپی معلوم است وقتی که رهبرای ما در انتخابات کمپاین میکرد، امی وعده داد که باید معینیت عمر جوانان به وزارت تبدیل شوه، لیکن حالی که کدام بودجه افغانستان خاص به ندارند، نو ما همراه ما جوانان تماس میگیره و او میگه که باید به وزارت تبدیل شوه. ما در امی و آخر یک کمیته جوانان جور کردیم، امی که ریسرچ کرد، پرسان کرد و او معلوم شد که امکانات دولت با که معینیت با وزارت تبدیل شوه بسیار کم است. با همین خاطر فیصله با همین شد همراه نهادهای جوانا که باید با معینیت امکانات و بودجه زیاد شوه. وقتی که افغانستان بودجه زیاد داشت، با مو وقت با مو فکر میکنیم، علی جوانا هم با می قناعت داره که باید امکانات معینیت و بودجه معینیت زیاد شوه و ما امی توانایی با مدیران پرسنل خود میبینیم که اگر امی امکانات بودجه زیاد شوه، امی معینیت وظیفه یک وزارت نه و چند وزارت اجرا قدمی تنه، چرا که منیجمنت و منیجر که خوب باشه دیگه مشکل نیست. و ما منیجمنت خوب دارم و ما پرسنل خوب دارم و وظیفه خود با کار خود بسیار زیاد علاقه و وفا داره، با می خاطر شاید ما خوب با پیش بارم.
یعنی هدفتان این است که باید کیفیت کار بلند برده شود و ضرورت به توسعه دارن نیست یا چیگونه؟
امیدور ما هم امیدور میگم که باید کیفیت بلند بره و اگر کیفیت بلند رفت مشکل چیزی نیست.
حکومت وحدت ملی خاصتا معینیت امور جوانان در یک و نیم سال گذشته چی کارهایی را برای بهبود در زندگی جوانان انجام داده است و چی پلانهای برای آینده روی دست است؟
ما وقتی که شما صحبت در مورد وحدت ملی میکنین، وقتی که ما در اینجا آمدیم تقریبا 5 ماه میشم و امکانات ما بسیار کم است، لیکن ما با نهادهای بین المللی بسیار ارتباطات نزدیک دارم. ما در می وقت بسیار زیاد کار را کردیم در بسیار زیادتر ولایت ها، ولسوالی ها، قریه جات با خانه یک جوان که مو یک چیزی را احتراع کده و راس جوان می جوان است در خانه ی زور رفتیم. در مورد تعلیم، صحت، سپورتس، کاریابی و حصای جوانا در دولت بسیار زیاد کار کردیم. ما تقریبا چند بار همراه جناب جمهور رئیس دیدیم و مو هم با می تمرکز میکنه که با جوانا باید زیاد کار شوه، او هم با جوانا زیاد کار میکنه. سعی کنین ولیا رسای کو، موینه سای بارا سای کو، وزیرا سای بارا سای کو، سفیرا سای بارا سای کو، همی اکثر اس جوان است. نو تمرکز ما ای است که با جوانا زیاد کار شوه. پلان های آینده ما بسیار زیاد قوی است. ما استراتژی 5 ساله دارم. در می استراتژی با جوانا در بخش مختلف کار است، در داخل افغانستان و همچنان از خارج از افغانستان، هم با سطح حکومت، هم با سطح نهادهای بین المللی. ما اگر همینطور با پیش بریم که روان استیم، زندگی روشن جوانا را میبینیم، لیکن از جوانا میخواهیم که تنها منتظر معینیت نباشین، شما هم خودش حرکت کنین، یک تغییر چینجز در زندگی خودتان بیارین.
یک معضل را که جوانان با آن مواجه هستند فرار آنان از کشور است. چقدر فکر میکنین این موضوع جدی است؟ چرا کار برای جلوگیری از فرار این انرژی کاری افغانستان گرفته نمی شود؟
امیر قبول میکنیم که جوانا انرژی و قوت بسیار قوی در یک جامعه می باشد. امی یک گپ است که گپی کلان است که و اندیشاور است که جوانای ما از افغانستان بیرون میره، لیکن امی جوانایی که علی بیرون رفته برای ما زنگ میزنه که ما پاس میم برای ما کار پیدا کن، که ما پاس چند جوانا آمده. خوار ما رفته. او آلی میگه که ما پاس میایم. اینجا زندگی خوب نیست. امو جوانایی که رفته در دریاب کشته شده، در کشتی، در کانتینر، اونجا در کمپ آلی بندی است. وقتی که با بعضی شا پناه بتا اونجا کار نیست. دین روز وزیر خارجه آلمان آمده بود، او گفت که ما دیگه مهاجرین قبول نمی کنیم. هر مملکت امی طور میگه. امی جوانا میگم که جوانی عزیز، شما باید ما و شما در افغانستان باشیم. امی انرژی بسیار قوی باید به خدمت امی مملکت صرف کنیم. باید دیگه وطن جور نکنیم. امی وطن برباد ما و شما، با ما و شما نیاز داره که میره جور کنیم. نو ما جوانا که در افغانستان باره، از لحاظ از طریق مختلف آگاهی اما با کار و شغل با جوانا و با او قناعت دادن با جوانا با نهادهای مختلف کار میکنیم که جوانا باید در افغانستان باشه، بمانه و امی جوانا امی وطن ما که
پس فکر میکنین کارهایی را که شما انجام دادین واقعا مؤثریت خود داشته؟
در عرصه مختلف با جوانا آگاهی میتون، پلا کمپاین آگاهی اما جریان داره که جوانا باید با می بفهمه که راست است، امی مملکت مادر ما است، امی خاک مادر ما است، امی اول فرض است که میره جور کنیم. وقتی که میره جور کردیم دیگه جوان برو بخارج، ما بری ما رای میکنیم از رای قانون. در سالهای آینده به 100,000 جوان بخارج رای میکنیم. ما طرفداری هستم که از رای قانون بره، لیکن از رای قچکی که میره میموره، بچهش یتیم میشه، خانومش بیوه میشه. امیره میگون که از رای قانونی شما را نمیمانیم، اما قچکبری که قچک انسانی میکنه امرای ادارات امنیتی که پروسای ماجریان داره امورم نمیمانیم. بعضی شبندی کده گرفته، امی پروسام جریان داره کمی قچکبر باید گرفتار شوه.
یکی از علتهای فرار جوانان بیکاری بوده و حکومت همیشه تاکید میکنه که جوانان نباید فرار کنند. شما چی اطمینان خاطر میدین برای جوانان که زمینه کاری را برشان فراهم میکنین و این مسئله را چقدر جدی مد نظر دارین؟
سعی کنین، در افغانستان تا 40 سال جنگ تیر شده. راست است که بیکاری است. وقتی که قوای بین المللی از افغانستان رفتن خاصتا بیکاری زیاد شد. لیکن معینیت امور جوانا با ادارات دولت ما بسیار از نزدیک کار میکنه، با سفارت های ما که در دیگه ممالک است با دیگه ممالک صحبت ها جریان داره. در آینده صدها هزار جوان اگر او رنگمال باشه، دیراور باشه، انجینر، دکتر صاحب و دیگه بخش که او مسلکش است، با خارج رای میکنه. و همچنان در داخل افغانستان جناب جمهور رئیس بسیار پلان قوی داره که با داخل افغانستان با جوانا کار پیدا شوه. ما امیدوار هستم که در سالهای آینده خاصتا اگر گپای صلح به پیش رفت، با صدها هزار جوانا کار شوال پیدا خواهد شد، هم در داخل افغانستان هم از خارج از افغانستان.
تشکر سادات صاحب، سلامت باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه از گزند روزگار بدور باشید. آیا می فهمین چرا نیروی جوان و تحصیل یافته در صدد خروج از کشور هستند؟
حمایتگر درست نیست، شرایط کار مساعد نیست،
شرایط امنیتی خوب نیست افغانستان.
آیا آن سوی سرحد ها موقعیت های بهتر برای جوانان وجود داره یا همه اینها رویاست؟ و آیا فرار از کشور راه حل خواهد بود؟ گزارش یه هفته برنامه هوای تازه روی همین موضوع است. پس تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را همراهی کنیم. دوستای عزیز، سال هاست که مهاجرت و سفرهای قاچاقی با نام افغانستان گره کوری خورده. پدیده مهاجرت تاوانهای سنگین انسانی و اقتصادی را بر مردم افغانستان تحمیل نموده. فقر اقتصادی، بیکاری، ناامنی و آشفته بازاری دنیای سیاست در این کشور از برجسته ترین عوامل برشمرده می شود که روند مهاجرت جوانان بی سواد و با سواد از افغانستان شدت بخشیده که خبرهای مرگ یا غرق شدنشان همه روزه به نشر می رسد. که در گذشته ما هم چندین برنامه روی این موضوع داشتیم، اما در این اواخر سفرهای غیر قانونی به صورت سرسام‌آور افزایش یافته، به خصوص در میان جوانان نخبه، فرهنگیان و جوانانی که از تحصیلات عالی برخوردار بوده، وظیفه یا درآمد خوبی هم دارن، میخواین ادامه زندگی را در دیار دیگه سپری کنن و راه سفرهای قاچاقی را در پیش میگیرن. در حالی که جوانان باسواد در کشور خود کار کردن در هتل شرم میپندارن، اما در کشورهای اروپایی صفاکاری و موترشویی را افتخار میدانن. ننگتل جوان افغان که در کشور امریکا تحصیلات عالی و ماستری را به پایان رسانیده و در اوج جایزه شجاعت جوانان سازمان ملل متحد به دست آورده، بعد از ختم تحصیلات دوباره به کشور برگشته و امید خود از دست نداده و خواسته در کشور خود خدمت کنه. او میگه تقریبا 60 معسل که با او به ادامه تحصیلات عالی به امریکا رفته بودند، متاسفانه شماری از آنها نخواستند با او به کشور برگردند، در حالی که آنها در اوج هم نمیتونند در مسلک خود کار پیدا کنند. او قصه یکی از محصلینه که از معتبرترین پوهنتون امریکا فارغ شد، اما فعلا هر ساعت به 8 دلار امریکایی در یک دکان کار میکنه حکایت کرد.
از چند تایش من خبر دارم، از جریان هستم، خصوصا یک تایش که از یک پوهنتون بسیار معتبر فارغ شد، اما حالا در یک دکانه کار میکنه و او ساعت 8 دلار میگیره. او یک پوهنتون معتبر ماستری گرفت. اگه او به افغانستان می اومد اینجا، شاید از خود یک کلینیک، یک شفاخانه را باز میکرد، هم پیسه میشد، هم از نگاه عواید خوب برش جور میشد و هم به مردم افغانستان برش کمک میشد، یک ظرفیت نو، یک چیز نو. اما متاسفانه که حالا 8 دلار ساعتوار میگیره و حتی تا این اندازه هم خبر شدیم که به خاطری که تصمیم غلط گرفته، مشکل ذهنی برشان خلق شده، خوب گپ ما را قبول نکرد.
میگن زندگی با امید خورده شده. جوانان زیادی هستند که با آینده امیدوار هستند، اما امید از جوانانی که ناامید میشن، اونا عزم قوی نداشته و زود خود از دست میتن. حامد صبوری، یک تن از کارشناسان مسائل اجتماعی، عامل فرار کترهای جوان دهی دانسته، گفت که دولت دهی مدت نتانسته به جوانان انگیزه یا امید ایجاد کنه، که خود ضعف حکومت نشان میده.
اولی که موضوعات اقتصادی است، دولت تداخل دولت وحدت ملی در یک سال گذشته زندگی اقتصادی از زیرا بهتر شد، متاسفانه این کار تا حد نشد. موضوع دیگه برای که هم معلوم است، موضوع امنیتی است در افغانستان که بسیار اساسی و مهم است. مردم از حیات خود، از فامیل خود، از اطفال خود متاسفانه در اکثریت قسمت های افغانستان پیوند خطر میبینند. موضوع سوم که بسیار اساسی است، دولت باید در یک سال گذشته حداقل انگیزه های را ایجاد میکرد در بین مردم که یا امیدواری های را ایجاد میکرد که ما در یک سال آینده یا 2 سال آینده یا 3 سال آینده اینی پلان ها را داریم و اساس که اگر در سال اول حکومت مشکلات می داشته باشه، ولی در سال دوم ما مثلا اینی پروگرام ها را داریم که میتونیم 10% و 15% مردم را که با این شرایط هستند برشان زمینه کار پیدا کنیم. اینی پروژه است که برای کسایی که چطور سواد ندارن، فقط توانایی تکنیکی دارن، برای اونها کار پیدا کنیم. ولی اگر 100% به زمانش تطبیق هم نمیشد، ولی شرح هزینه می پلان ها، شریک ساختن از این پلان ها مردم میتونست اندازه زیاد امید بر مردم ایجاد کنه، ولی متاسفانه یکی خود از یک عامل دینمی بیرون رفتن جوانا و کادر از افغانستان شد.
زندگی کردن در کشورهای اروپایی مشکلات خود داره. کار با عزت و با آبرو پیدا کردن در او کشورها و قدران به سادگی که جوانان فکر میکنن آسان نیست. ای سخنان حامد صبوری مطرح کرده، گفت جوانان فکر کردن رسیدن به اروپا یعنی که به جنت روی زمین رسیدن است.
اروپا یا امریکا یا کشورهای دیگه که اینا میرن، با مون مشکلات را که اینا خدا با خطر که متوجه خود از اینا و فامیل از اینا است، خدا به اروپا میرسن، آیا واقعا اینا میتونن که باز یک زندگی خوب داشته باشن؟ مطابقت با زندگی اروپا شرط پیدا کردن یک کار با عزت و باب رو، فراهم نمودن زمینه تحصیلات و زندگی خوب برای اطفالشان، تمام مشکلات است که با او قدر سادگی که اینا فکر میکنن اگر به اروپا آمریکا برن تمام چیز برشان آماده است و اینا تقریبا به یک داخل یک جنت روی زمین میشن، به هیچ وجه تو چیز وجود نداره، بلکه هر در هر جای مقدر زحمت را که اینا در افغانستان میکشن با این چندین برابر زحمت در اروپا و آمریکا بکشن تا یک زندگی عادی را بتونن به فامیل خود به وجود بیارن. و از طرف دیگه همی مطابقت دادن شرایط زندگی خودشان که در افغانستان زندگی کردن و یا در این منطقه با کشورهای با فرق میکنه، بنابراین یک دیگه از چالش هایی است که اینا به روبرو خودشان دارن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. دوستای عزیز، عایشه محصل پوهنزه اداره و پلیسی آمد در پوهنتون کابل میگه من زاده شده ای کشور هستم و هیچ وقت خیال رفتن به گونه قاچاق به کشورهای اروپایی را ندارم.
وقتی که ما میفهمیم که خود ما میتونیم یک اقتصاد خوب داشته باشیم، میتونیم یک کشور خوب داشته باشیم، منابع سرشار داره کشور ما، پس چرا ما همین نیروی خود همینجا حفظ نکنیم؟ چرا ما به وطن خود خدمت نکنیم، مزدور وطن خود باشیم اما مزدور وطن بیگانه ها نباشیم؟ ممالک خارجی فقط صدد ازی هستند که کادر ما را میبرن اونجا بالایشان مزدوری میکنن با گفتن ازی که ما برتون خانه و ماش میدیم، اونا بازی میخورن. اما چرا ما باید حتی باعث شویم که از ممالک خارجی کادرهایشان، نیروهای جوانشان بیاین اینجا در افغانستان کار کنن، افغانستان مملکتی بسازیم که همه خواستار از این باشه که یک مملکتی مثل افغانستان داشته باشه؟
جوانانی که از کشور، از مشکلات و از مسئولیت‌های او فرار می‌کنن، این کارا می‌تونن، اما از مسئولیت اخلاقی خود فرار کردن نمی‌تونن. این گفته‌ها را ننگتل یاد کرده و وطن به مادر تشبیه نموده گفت:
او کسایی هستن که حتی 35 سال پیش رفتند اوجا، کسایی بودن که کاملا جگرخون، کاملا از زندگی ناراض به شکل کجا هستن. مشخصا میخواییم بگویم که ما نباید از مسئولیت اخلاقی خود در مقابل افغانستان که مادر ماست از او گریخت کنیم و جای دیگری بریم. افغانستان در بحران است، ببینن و مادر ماست، اگر مادر ما مریض باشه در شفاخانه باشه، آیا از بسترشان ما میگریزیم یا میریم از مادر خود پرسان میکنیم، کوشش میکنیم؟ ای افغانستان در مت حالت قرار داره و نباید جوان ها از این بگریزن و پشیمانی دارن، پشیمان میشن.
ترک وطن گفتم با قلب خون بار بای خون جگر میخورم با ملک اغیار بای خون جگر میخورم.
بازم حامد صبوری کارشناس مسائل اجتماعی میگه مردم افغانستان در گذشته ها از این بدتر شرایط سپری کردن، اما در افغانستان زندگی کردن و امید خود از دست ندادن، پس فرار از کشور راه حل نیست.
مردم افغانستان هم دیدیم که در زمان جنگ های داخلی در دوره های مختلف در افغانستان از این که شرایط بدتر، جنگ های داخلی 1992 دوران طالبان بدترین شرایط بود که مردم افغانستان نه کار بود، حداقل 70-80% مردم بیکار بود، ولی مردم هنوزم در افغانستان زندگی کردن و کوشش کردن که در افغانستان آباد کنن. و بالاخره مطمئن هستم که اکثریت جوانان، اونایی که ناامید هستن، فکر میکنن که طبقه بسیار خرد است، ولی اکثریت مردم افغانستان، جوانان تحصیل کرده افغانستان، این موضوع رو درک میکنن و مطمئن هستم که میمانن و بالاخره وقت افغانستان دایندا میباشن و آباد میکنن.
رسیدن به پیشرفت و ترقی مشکلات خود داره و تغییرات و تحولات تمام کشورها تجربه کردن، به ویژه کشورهای جهان سوم. این سخنان امیرخان امیری استاد پوهنتون بود که گفت در افغانستان وضعیت به هر شکل که شده پیش آمده، اما مهمی است که جوانان چه کرده میتونن. آنها باید تلاش و تکابو به خرج بتن تا وضعیت در جهت مثبت تغییر داده و به مردم امید بتن.
جوانان عزیزمان که ستون اساسی کشور و جامعه ما را شکل میدن، اگر اینا ناامید باشن، اگر اینا پایده فرار داشته باشن، از دیگه چه توقع داشته باشیم؟ وضعیت به هر شکل شده آمده، پیش آمده، مهم است که ما چی کرده میتونیم. جوانان عزیز اینو باید در نظر داشته باشن، اگر در یک سمت کار سیاسی میکنن، کار اقتصادی میکنن، در رسانه هستن، در مکتب هستن، در جای درسی درس میخوانن، اینا باید مسئولیت ها خود به درستی بشناسن و ادا بکنن، باید تلاش زیاد بکنن در جا به هر شکلی که میتونن، با نیروهای نظامی همکاری بکنن، با مقامات حکومتی همکاری بکنن، به مردم باید اینا امید بدن. وضعیت ها تا جای یعنی یک مقدار دشواری ها هست، کار به درستی به سادگی پیدا نمیشه، اصلا امنیتی مشکلات هست، ولی مهم است که جوانان امیدواری خود باید حفظ بکنن، انگیزه به کار و خدمت و زندگی در ملک حفظ بکنن و تلاش و تکابو به خرج بدن تا وضعیت در جهت مطلوب و مثبت تغییر بدن. اگر اینا ناامید میشن یا فرار میکنن، به کی میگذارن این وطن کی آباد کنه؟ و ما تجربه را که از کشورهای دیگه گرفتیم، هیچ ملک هیچ مملکت آباد نشده توسط فرزندای دیگه، فقط فرزندا و جوانای همون ملک بوده که رنج کشیدن، زحمت کشیدن، امیدوار بودن، انگیزه داشتن، زحمت به خرج دادن و ملک خود ساختن. و اگر ما منتظر دیگه باشیم، این یک خیال است، این یک گمان بیجاست و ما از این طریق هیچ چیز به دست ما نمیاد. فقط ما هستیم و خودمان و این نیرو و انرژیمون که ملک می سازیم، چون ملک به ما است و کسی دیگه نیست.
پس آرزو میبریم روز برسه که گلیم جنگ و ناامنی از افغانستان برچیده شوه، بر جوانان کار و اشتغال مهیا گردد تا بر رسیدن به آرزوهایشان راهی کشورهای بیگانه نگردند.
های با یک تن اتن کی میشود، های با یک تن اتن کی میشود، این وطن به ما وطن کی میشود.
دوستای گرامی، بود برنامه هفته هوای تازه. اما قبل از خدافیزی، شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونین. به حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و مدد کن.
یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد.